بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين ونحن خير المرسلين صلى الله على محمد وعلى آله الله. عرض کردیم که صاحب کفایه در رابطه با این فرمایش صاحب فصول که فرموده بودن ظن به طریق اقرب است به واقع از ظن به واقع یا ظن به واقعی که معداست مجموعاً، این فرمایش مبنی بر صرف واقع است به معدا، حالا یا علل اطلاق یا علا وجه تقیید، اینا رو دیگه توضیح دادیم. انما الکلام در جواب صاحب کفایه بود از این ادعای ایشان، و اون این بود که چون لایقال میخواست دفاع بکنه از صاحب فصول که متساوی بودن زنون بعضها مع بعض در فرض عدم صرف واقع است به معدا، اما در صورت صرف این تفاضل بینشان هست و زن به طریق را مقدم بر اون دو قسم دیگر از زن دانستن. صاحب کفایه عرض کردیم که چهار جواب دادن، در تتمه جواب دوم بودیم که فرمودن صرف اساساً مستلزم ملازم با تصویب است، یا از قسم تصویب محال که بنابر وجه صرف علی الاطلاق بود، یا تصریفی که اجماع بر تصویبی که اجماع بر بطلان اوست بنابر این که صرف علی وجه تقیید باشد. پس چون صرف لا محاله یا علی الاطلاق است یا علی التقیید، پس اشکال هم لا محاله یا تصویب محال است یا تصویبی که اجماع بر بطلان و قائم شده است. این محصل اون چیزی بود که تا اینجا عرض کرده بودیم، و اما تتمه‌ای که برای این بیان باقی مونده است که این را هم می‌شود به عنوان اشکال سوم، حالا بحث این که چه اشکال دومی یا سوم اون مهم نیست. پس بنابراین مبنای تفضیل زن به طریق بر اون دو قسم دیگر بر این بود که ما قائل به صرف واقع یعنی حکم واقعی و انتقال او از واقع به معدای طریق باشیم، که این مستلزم احد المحذورین بود علی سبیل منع خلو، یا تصویب محال یا تصویبی که اجماع بر استحاله و بطلان او قائم شده است. مضافاً بر این، حالا این میشه دیگه اشکال دیگر اضافه کرد که اصلا گفتن صرف این اصلا قطع نظر از این اشکال تصویب محال یا تصویب مجمعان علی بطلانه، اصلا صرف یک اشکال آخری هم دارد، اینه میشه مستقلن یک اشکال فرض کرد، ولی میشود که بگیم نه از تتمه همون اشکال قبل باشد، و اون اینه که نسب طریق اگر صارف از واقع باشد و موجب انتقال واقع به معدای طریق بشود و واقع تقیید بشود به این که باید معدای طریق قرار بگیرد تا عمل واجب باشد، خب پس بنابراین صرف اتیان واقع به ما هو واقعون حتی در باب قطع به واقع هم نباید مجزی باشد. چرا؟ چون فرض این است که طریقیت ما ادای قطع جعلی است، طریقیت قطع ذاتی است. وقتی ما گفتیم آقا واقع در مورد زن به ما هو زنان به فعلیت نمی رسد، موقعی به فعلیت می رسد که معدای زن قرار بگیرد، اینه وقتی در مورد ون قائلین در مورد قط باید به طریق اولا قائل باشین، چون زن وقتی طریقیتش جعلیه است در مورد طریق جعلی این حرف رو اگر میزنین و اینقدر هنر دارد و اثر دارد، در مورد طریق ذاتی که علم است به طریق اولا باید این اثر باشد. پس عمل به واقع به ماه و واقع اون چه متعلق قطع قرار بگیرد چه متعلق زن فایده ندارد. چه موقعی اتیان به واقع مجزیست؟ موقعی که اون واقع متعلق یا قطع قرار بگیرد یا وان. و حالون که واضح است که براءت ذمه و تفریق ذمه معلق است بر اتیان واقع، اهم از این که متعلق و قطع و زن قرار بگیرد یا نگیرد. گرچه واقع به ما و واقع اون تا طریقی به او نباشد ما نمیتوانیم دسترسی به او داشته باشیم، ولیکن این طریق هیچ نقشی در براءت ذمه انسان در صورت اتیان به واقع ندارد. شاهدش مگر ما مکرر نگفتیم که بنابر مبنای تحقیق این طرق نقش منجزیت و معذریت دارد. اگر ملاک واقع به ما و واقع نبود در مورد عدم اصابه لازم نیست شما بگید آقا معذر است. چرا؟ چون فرض این است که واقع معدای طریق واقع نشد، اتیان او لازم نیست. عذردار بودن و دنبال عذر گشتن در جایی است که یک اشتغال ذمه باشه. تا اشتغال ذمه نباشد شما چرا دنبال این بشین که عذر بیارید؟ بگید آقا من حکم فعلی نداشتم. درست از زن قائم شده ولی زن برخلاف واقع بوده است. پس واقعه که اون منتقل شده باشد به معدای طریق، من چنین واقعی ندارم. اون واقعی باید عمل بشود و رعایت بشود که معدای طریق قرار بگیرد. واقعی که معدای طریق قرار نگرفته است، چنین واقعی حکم فعلی در حق من نیست. من چرا معذر دنبال معذر بگردم؟ چون واقع فعلی نه، حکم فعلی اگه نداشتیم چه لزومی دارد شما استناد کنید عدم عمل به اون حکم واقعی را به اسم معذر؟ نوبت به معذر نمیرسد. بگید آقا من حکم فعلی ندارم، حکم منجز ندارم. از نظر ترتیب تکوین همینه، وقتی علت برای شی ناقص بود شما نباید برین سراغ مانع، و عدم ترتب معلول رو نباید مستند به وجود مانع بکنید بعد که بگین آقا علت تمام نشده. اینجا هم همین، در اعتباریات هم به همین ترتیب. ما بعد از آنی که میگیم آقا طریقی به اون واقع نداریم، خب بنابراین واقع فرض این است که فعلیتش در صورتی است که معدای طریق قرار بگیرد، چون معنای صرف اینه. خب پس تا معدای طریق نشود شما یک حکم الزامی ندارید فعلا. اگر حکم الزامی ندارید بالفعل دنبال چی میگردید که بگید آقا معذر میخواد در فرض مخالفت؟ این معنا اصلا گفتنی نیست. پس اجزاء بنابر مبنای صاحب فصول باید در فرضی باشد که شما اتیان واقعی بکنید که معدای طریق باشد، و در همون صورت اصابت طریق با واقع ایزن وجدانن میبینیم که نمیگن آقا تفریق ذمه شما به خاطر این است که واقع منتقل شده به معدای طریق را آوردید. میگن نه آقا شما به حکم واقعی رسیدید و اون واقع را امتثال کردید. همینه میگن. اسمی از طریق به عنوان این که نقش داشته باشد در اجزا و امتثال به میان نمیاد. پس این کلام ایشان از این جهت هم مورد اشکال است. پس صرف علاوه بر این که مستلزم احد المحذورین هست، یا تصویب محال یا تصویبی که مجمع اون علا بطلانه، صرف مستلزم اشکال آخری نیز خواهد بود. این اشکال آخر مربوط به همون صرف است، و اون این است که اگر ما قائل به صرف بشویم و انتقال واقع به معدای طریق ظنی، این لازمش این است که امتثال شخص مکلف در صورتی محقق بشود که اتیان واقع به عنوان انه معدد طریق بشود، نه اتیان واقع به ماهو واقع اون. التفات فرمودی را لذا باید بگیم آقا مجزی نفس واقع است، نه واقع به عنوان معدای طریق. پس نتیجتاً ظن به طریق نسبت به اصابه واقع اقرب از ظن به نفس واقع نیست که نیست، بلکه فاصله هم دارد. کسی مستقیماً ظن به واقع پیدا بکند با قطع نظر از ظن به طریق، این شخص بدون واسطه به واقع ظن پیدا کرده، حالا ولو که خودش بداند یا نداندش مهم نیست، ظن به واقع پیدا فهمیده است، ظن به این پیدا کرده است که شرب مثلا فقا حرام است، اما دلیلی ندارد، طریق ظنی هم قائم نشده است. معذاله این آیا به واقع نزدیک تر است که مؤثر است در امتصال و اجزا، یا اونجایی که ظن به یک طریقی که او اون شخص را برساند به این حرمت. خب واضح است که بدون واسطه رسیدن نقشش اهمیت بیشتری دارد از اونجایی که با واسطه شخص بخواد به جایی برسد. اشکال دوم، پس این بیانی که اخیراً عرض کردم به عنوان اشکال دوم بر صرف است، یعنی صرف اولاً مستلزم عهد المحذورین هست به نحو منفصله، و ثانیاً صرف مستلزم این است که اجزا تحقق پیدا نکند در اتیان به نفس واقع، بلکه اجزا متوقف باشد بر اتیان به واقعی که معدای طریق باشد. ثانیاً اشکال دوم بر صاحب فصول این است که التزام به صرف چه به نحو لاعلت تقیید باشد چه به نحو تقیید باشد. یه وقت می گفتیم مطلقا صرف است، در صرف به نحو اطلاق ما دیگه حکم واقعی در حقیقت نداریم، حکم همون چیزیست که معدای طریق باشد. لذا تعبیر صاحب کفایه بود حکم به مراتب الاربع در مورد صرف لاعلت تقیید علت تقیید وجود ندارد، ولی بنابر فرض صرف علاوه تقیید در تفاوت صرفین اینطور میگفتیم حکم در مرحله اقتضا و انشاء هست اما در مرحله فعلیت و تنجز نیست. حالا اشکال دومی که مرحوم صاحب کفایه بر صاحب فصول دارد این است که میفرمایند صرف چه به نحو لاعلت تقیید باشد چه به نحو تقیید باشد، در هر دو صورتش و در هر دو قسمش موجب حجیت ظن به طریق نخواهد بود، تو فکیفه به مسئله اولویت او و ارجحیت او بر اون دو قسم دیگر از ظن. و سر فی ذلک این است که ظن به واقع در احکامی که مبتلا به مکلف است غالبا این ظن به واقع بدون طریق نیست، یا یه خبری مثلا قائم شده از یه شهرتی هست، اجماع منقولی هست، از این اموری که به اصطلاح یا استثنا عقلی هست، از این اموری که اعتبارش ثابت نشده ولی به هر حال از نظر طریقیت ولو طریقیت ناقصه درشان هست. یکی مثلا به خواب خودش خیلی باورش میشه و اینا با خواب مثلا یه چیزی رو میفهمد، یکی مثلا فرض کن با رمل آمد به یک چیزی رسید، ولی اینا هیچ کدومشون علم‌آور نیستن و طریق معتبر شرعی هم نیستن. پس ظن به واقع غالبا جدای از ظن به طریق نیست. خب اگر اینجوری است، این ملازمه غالبیه‌ای که ولو دائمی هم نیست، همین کفایت میکند که ما ظن به طرقی که معدی به احکام واقعیه هست را حجت بدانیم و هیچ نیازی به این که ما قائل به صرف بشویم هم نیست، چه لاعلت تقیید چه علت نحو تقیید. اصلا صرف رو ما چرا بگیم؟ شما چرا دنبال این میگردید؟ شما از اول خودتون راحت کنید بگید ما زن را حجت میدانیم و ظن به طرق، ظن به طرق رو حجت میدانیم و اصلا قائل به صرف هم نیستیم. اگر این شد، خب ظن به طرق حجیتش باز حجیت ظن به خود واقع ولو موارد نادری پیدا بشود، فرقی از نظر اعتبار حجیت در صورتی که مقدمات انسداد تام باشن ندارن با هم. پس شما یک حرف چیزی رو که میخوان اثبات بکنین، نفی قیم و ادای او را نمی کنن. بله، نتیجه این کلام با این بیانی که ذکر شد این است که ظن به طرق معتبر میشود، همه طرق. اما اینجوری نیست که موجب نفی سایر زنون اون دو قسم آخر از ظن بشود. نه، اینم حجت است، اونام حجت است. تتمه ای برای فرمایش صاحب کفایه است که بعد میریم وارد فرمایش مرحوم حاشیه قضاء العلیه میشیم به عنوان اشکال سوم. البته این اشکال سوم در هر دو قسم صرف نیست، اختصاص دارد به قسم دوم صرف که صرف علی وجه تقیید باشد، نه صرف علی وجه اطلاق. و اون این است که شما در فرض دوم اولا قائل به صرف باشید و صرف را هم علی وجه تقیید بگید. معال صرف علی وجه تقیید چی میشد؟ این بود در سابق گفتیم این را در دو روز قبل، که نتیجتاً حکم فعلی منجز عبارت است نه واقع به ما هو واقع اون، نه معدای زن به ما هو زن نون. این نیست. حکم فعلی در حق مکلف عبارت است از واقعی که معدای طریق قرار بگیرد، نه مطلقا، واقعی که معدای طریق قرار بگیرد. خب بناهن علا هازا باید دو تا امر رو ما ملتزم بشویم. یکی این که باید حکمی واقعا باشد، چون ظن به حکم، ظن به واقع، واقع یعنی چی؟ یعنی حکم واقعی منظور است. پس باید یک حکم واقعی ما داشته باشیم تا این که بگیم ظن به او تعلق بگیرد. امر دوم این که پس اولا باید یک واقعی باشد، دوم این که اون واقع معدای طریق قرار بگیرد. معنای صرف به نحو تقیید اینه دیگه، معالشی بود که لذا عرض کردم موضوع حکم فعلی عبارت است از واقع نه به ماه و به واقع اون، و معدا نه به ماه و به معدا، بلکه واقع این واقعی که معدای طریق شده است. از این طرف هم میتونستیم بگیم، بنده عرض کردم اون نحو بگیم بهتر است، تعبیر به این بگیم، بگیم هر معدایی فایده ندارد به عنوان حکم فعلی، معدایی که اصابه به واقع پیدا بکند، نه معدا مطلقا اصابه به واقع عملم یوسف، نه این نه، فقط در خصوص معدایی که مطابق با واقع در بیاد این معدا فعلیت پیدا بکند. اگه این حرف رو بگیم، پس دو چیز باید در اینجا باشد، یک واقع، دوم بودن اون واقع معدای، قرار گرفتن اون واقع معدای طریق. خب در قسم اول صرف که عبارت بود از صرف علل اطلاق این معنا نیست. چرا؟ چون در صرف علل اطلاق معناش این بود که متعلق تکلیف، متعلق حکم عبارت است از نفس معدا، میخواد مواقع بشه با مطابق در بیاد یا نه. اصلا اساساً ادعا میشد بنابراین فرض گفته بودیم که اصلا واقعی نیست، واقع همون چیزی است که معدای طریق قرار بگیرد، و نفی واقع نه در خصوص فعلیت و تنجز میشد، به مراتب اربع ما واقع رو منکر میشدیم. خب اشکال چیست؟ اشکال این است که موضوع حکم فعلی عبارت شد از واقع مقید به این که معدای طریق باشد. آیا صرف واقع مقید به معدای طریق موجب فعلیت حکم به زن می شود؟ فعلیت حکم می شود از ناحیه زن به طریق منحصراً؟ خیر، بلکه در اینجا شما زن به جزء موضوع پیدا کردید، نه به تمام موضوع. پس در حجیت ظن به طریق باید علاوه بر این که ظن به اون واقع پیدا شده، ظن به اصحابه واقع هم برای شما پیدا بشود، چون تا اصحابه به واقع نباشد شما نمیدونید این معدای طریق واقع شده است. پس موضوع دو جزء پیدا میکند، یک جزء واقع، جزء دوم بودن اون واقع معدای طریق. خب شما با قیام ظن به طریق، ظن به طریق اگر داشتین، یک جزء موضوع رو درست کردید، اما اصحابه این ظن با واقع رو از کجا میخواید درست کنید؟ این برای شما محقق و واضح است که اگر موضوع به تمامه محقق نشود دیگه نوبت به عمل به ظن نمیرسد. و همون جور که عرض شد این تتمه رو میتوانیم بیان بکنیم، عیبی هم ندارد، و اون اینی که این ظن قائمه به عنوان ظن به طریق بر واقع تارتن ممکنه بسیاری از موارد مطابق با واقع باشد ولی ملازم نیست. البته بعضی تعبیر کردن که این استلزام دائمی نیست، این تعبیر یک مقدار مسامحه دارد، نباید تعبیر استلزام باید بیاریم، باید بگیم که این مطابقت، چون اگر استلزام باشد یعنی این لازم دارد او را، استلزام معنا ندارد گاهی باشد گاهی نباشد، اگه این مستلزم او هست همیشگی است، لذا باید بگیم این اصابه، این مطابقت، این تطابق بین معدا و واقع گاهی هست و گاهی نیست. حالا بیشتر باشد کمتر نباشد فرق نمی‌کند، همین مقدار که گاهی نباشد کافی است برای این حرف. پس بنابراین ظن به طریق جزء موضوع را برای ما درست میکند، اون جزء آخر که اصابه این طریق با واقع باشد این را هم باید شما به اصطلاح داشته باشین که نداریم. پس اگر جزء موضوع نیست دیگه دست شما از این به اصطلاح صرف علاوه تقیید هم کوتاه میشود. اشکال چهارم، اشکال آخر را عرض بکنیم که این بحث در اینجا تمام بشود، این است که نسب طریق به طور کل ولو به نحو دلیل خاص هم حتی برسد موجب نمی شود صرف واقع را به معدا. چرا؟ برای خاطر این که نهایت چیزی که از ناحیه نسب طریق استفاده می شود این است که حکم واقعی منجز خصوص اون حکمی است که معدای طریق قرار گرفته باشد. پس واقعی که معدای طریق نشده است چنین واقعی منجز نیست، ولیکن این اختصاصی که در اینجا ادعا کردیم و ادعا می شود حسب ظاهر که در فرض نسب و انتقال واقعی که معدای طریق قرار بگیرد منجز است ولی واقعی که معدای طریق قرار نگیرد منجز نیست، این باید در صورتی باشد که ما علم اجمالی را در چنین مواردی منجز بدانیم، یعنی در مورد نسب طریق علم اجمالی را قائل به منجزیت او بشیم، و حالی که واضح است که علم اجمالی در مورد نسب طریق منجز نیست. چرا؟ برای خاطر این که علم اجمالی مقتضای اولی او احتیاط است. ما احتیاط را در اینجا همون گونه که در یک از مقدمات هم بیان کردیم در اینجا به عین همون عبارات ولی در مورد ظن به طریق میاد. اگر احتیاط تام باشد اختلال نظام یا عسر و حرج است، اختلال نظامه. علم اجمالی هم بنابر مسلک صاحب کفایه وقتی احتیاط تام در تأثیر در اون جهت نداشت دیگه از اعتبار کلن ساقط می شود، برخلاف بعضی مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه که می فهمدن نه، اگر در حد به اصطلاح اختلال نظام از اون رفعیت می کنیم اما به اون مقداری که به مرحله نمی رسد نباید از علم اجمالی رفعیت کرد، اما صاحب کفایه می فهمد نه، علم اعتباری اگر این علم ساقط شد دیگه بالمره ساقط می شود، تبعیض در احتیاط به تعبیر ایشان می فهمان جایی ندارد، رو اون مبنا ایشان دارن بیان می فرماید. پس احتیاط تام اخلال نظام می شود. اگر علم اجمالی بنابر مبنای ایشان از تأثیر ساقط شد، حال احکام واقعیه‌ای که ظن بر اونها قائم شده است با احکام واقعیه‌ای که ظن بر اونها قائم نشده است علی‌السویه میشه. چرا؟ چون ما علم اجمالی مؤثر نیست. اگر علی‌السویه شد، بنابراین ما اگر بگیم لازم است که احتیاط بکنی جانب احکام واقعیه را، این احتیاط باید از ناحیه شارع برای ما ثابت بشود. و در مورد احتیاط شرعی، چون اون احتیاط عقلی بود، در مورد احتیاط شرعی که شارع به لحاظ این که اهتمام به وظایف و تکالیف دارد و اهتمام به این دارد که مکلفین نسبت به احکام به راحتی سر باز نزنند و احکام را باید تا جایی که امکان دارد رعایت کنند، قرآن در اینجا اهتمام او به چیست؟ به واقع است، به ما و به واقع، یعنی به احکام واقعیه، نه به طریق. طریق فقط غیر از طریقیت چیزی که، و فرضم بر اینه که بعد از آنی که علم اجمالی ساقط شد، احتیاط ناقص هم معنا ندارد، علم اجمالی بالمره می رود. پس از طریق علم اجمالی نمیتونید شما به احتیاط برسید و لزوم احتیاط، باید شارع جعل احتیاط بکند. اگر شارع جعل احتیاط بکند، آیا اعتبار را به ظن به واقع میدهد یا به ظن به طریق؟ معلوم است که احتیاط رو به لعجل درک الواقع میکند. اگر ایجاب شرعی احتیاط برای درک واقع است، باید بگیم ظن به واقع اگر اقوای از ظن به طریق نباشند، لااقل مساوی در او هست. فاذن این اشکالات اربعه بر فرمایش صاحب فصول که اساس اون فرمایش به صرف واقع الی المعدا بود، وارد خواهد بود. چون در اینجا این بحث جعل احکام به میان آمد، مخصوصا در اشکال اول که فرموده بودند ما تارتا قائلیم که اصلا واقع همونیست که معدای طریق است، و اخرا میگیم واقع عبارت است از حکم انشائی که مطابق با معدا باشد، این میشود حکم فعلی منجز. به مناسبت این مطالب دقیقی مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند که اون مطالب رو انشاءالله عرض میکنیم و در برخی از اونجاها اشکال به صاحب کفایه دارن، اونا رو توضیح میدیم. تا اینجا دلیل اولی که برای اقربیت ظن به طریق بر ظن به واقع ذکر شده است که از صاحب فصول بوده است، این دلیل مورد اشکال واقع که چهار ایراد دارد. این خلاصه به اصطلاح بحثای سابق است. بعد دلیل دومی دارند که از برادر صاحب فصول، صاحب هدایت المسترشدین هست، که این دلیل دوم هم از نظر صاحب کفایه اشکال دارد. علی ای حال، اگر ما قائل شدیم به تمامیت مقدمات انسداد، لا فرق بین ظن به طریق و ظن به واقع و ظن به واقعی که معدای طریق است، این سه ظن هیچ فرقی با هم ندارند. صلی الله علی محمد و آله.